أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. پیشگاه مقدس نبی گرامی خدا، عنوان تعقیبات نماز عصر، سلامی رو که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. متعدد ما می‌بینیم بین دو مسئله خلط میشه تو ذهن افراد حتی متدینین. گاهی این اشتباه برای پزشکان هم رخ میده. یه وقتی که بلکه باید بگیم بین سه مسئله. یه وقتی یه کسی بیمار نیست ولی آب زیاد میخوره، خیلی تشنه میشه، نیم ساعت یه بار باید مثلا یه استکان آب بخوره، اگر نخوره خیلی اذیت میشه. این افراد و عرب بهش میگن ذوالعطاش. البته ممکنه یه بیماری که قدیمی ها بهش میگفتن استسقا، نمیدونم اسم جدیدش چیه، ممکنه یه همچی چیزی هم باشه، یعنی فرد گرفتارش باشه. اگر بیمار باشه بنده خدا هرچی آب میخوره احساس سیراب شدن نمیکنه. بعضی از افراد اینجور نیستن، احساس سیراب شدن میکنن، منتها هر نیم ساعتی، یه ساعتی، دو ساعتی حتما باید آب بخورن و الا تشنگی اذیتشون میکنه. این افراد روزه برشون واجب نیست، بلکه طبق فتوای فقها روزه ازشون صحیح هم نیست. روزه نگیرن و برای هر روز افطار که میکنن همون روز یه مده طعام بدند، وظیفهشون رو انجام دادن. حتی لازم نیست زمستان مثلا که روزهای کوتاه‌تریه قضا کنن. این افراد کفارهشون و این فدیه‌ای هم که میدن همون روز هم میتونن بدن، لازم نیست تا ماه رمضان بعد صبر کنن. این یه سری از افراد. یه وقتی که شخص این چنین نیست، بدنش احتیاج به آب داره، مثلا کلیه‌اش سنگ سازه، پزشک بهش میگه اگه آب نخوری بعدن به مثلا مشکلاتی میخوری، یا خودش میفهمه بیماره و آب یه جور حالت درمان داره برای او، داروه برای او. این افراد اصلا روزه ازشون صحیح نیست و اینها باید صبر کنن تا خوب بشن. اون روز رو روزه میخورن، اون روزهایی که این چنینن. حالا ممکنه کل ماه مبارک به این بیماری مبتلا باشن، یا ممکنه نه، بخشی از ماه باشه. اگه تا سال بعد موفق به قضای این روزه شدند که شدن، اگر نه دیگه اینها تکلیفی ندارن، نسبت به قضا تکلیف ندارن، باید کفاره تأخیر در قضا و نگرفتن قضای مارمزون رو بدن، که این کفاره باید صبر کنن تا مارمزون بعد بیاد. دیروزم عرض کرد. حالت سوم اینه که به طور اتفاقی شخص توی شرایطی قرار گرفته، نه ذوالعطاشه مثل اون گروه اول، نه بیماره، ولی الان توی شرایطیه که دیگه تشنگی داره واقعا او رو از پا در میاره، یه جوریست که خیلی برای سخته تحمل تشنگی. اما این اتفاقا انجام شده، نه اینکه این روند برای او هست که بشه همون نوع اول. این افراد فرمودن روزشون رو میتونن به این صورت بگیرن، یعنی وقتی روزه است به مقداری که اون شدت تشنگی برطرف میشه و نه به قدری که سیراب میشن، به اون مقداری که اون شدت تشنگی برطرف میشه آب میخوره ولی روزش باطله. این بطلان روزه ولی کفاره نداره، بعدن باید قضا کنه. ما گاهی میشنویم که پزشکان مثلا به بعضی ها میگن چون کلیه شما مشکل داره یا مثلا دیابت داری شما روزتو بگیر ولی باید آبو بخوری به اندازه ای که به مثلا به بدنت آب برسه باید آب بخوری. این گونه افراد در حقیقت چون بدنشون آب بهش نرسه بیمار میشن یا بیمارشون شدت پیدا میکنه، اصلا روزه نیستن، از اول روز روزه نیستن. این غیر از این فردیه که به صورت اتفاقی به این مشکل رسیده، اونم نه اینکه فقط تشنگی برایش سخت باشه، تشنگی برایش باید خیلی دشوار باشه تحملش، و اگر به این روز رسید مثلا باید یه ته استکان آب بخوره، توجه کردیم مجازه یه ته استکان آب بخوره تا از اون شدت تشنگیش کاسته بشه، اما ممکنه همچنان تشنه باشد، بیشتر از این نباید بخوره. این مقداری که میخوره روزه رو باطل میکنه، بدنش هم و احساسش هم نیازش بیشتر از اینه، ولی بیمار نیست، ذوالعطاش هم نیست. پس بین این سه تا تفاوته، ذوالعطاش داریم یعنی کسی که زیاد آب میخوره و زیاد تشنه میشه، و کسی که به خاطر اینکه بیماره بدنش آب لازم داره، این گروه دوم، و سوم افرادی که اتفاقا میرسن به همچین وضعیتی. اینا یا مثلا کارشون اینجوریه، کاری این آقا غیر از مثلا اینکه نانوایی کنه پیدا نمیکنه، زن و بچه‌ش هم نمیتونه یک ماه خرجشون رو نده، جای دیگه تامین نمیشه، باید جلوی تنور بیسته. جلوی تنور ایستادن اینجور نیست که این از صبح روزه نباشه مثل گروه اول یا گروه دوم باشه، این باید جلوی تنور روزه خودشو بگیره و تا جایی که میتونه تحمل کنه، اونجایی که دیگه طاقت فرسا میشه دیگه از مثلا کار دیگه نمیتونه بکنه، دیگه اینقدر ضعف میکنه یا اینقدر تشنگی برش مسلط میشه که دیگه کار نمیتونه بکنه، اینا اون وقت به اون اندازه ته استکانی که گفتیم میتونن بخورن، مازاده بر اون این افراد نمیتونن بخورن. اما گروه اول که ذوالعطاش بودن یا بیمار بودن تا جایی که میخوان آب میخورن، هیچ مشکلی ندارن، غیر آب هم میتونن بخورن. اما این فردی که به عنوان مثال نانوا مثال زدیم، این فقط آب میتونه بخوره، چیز دیگر نمیتونه بخوره، و آب رو هم در اون حد اقلی که اون شدت سختی رو برای او برطرف کنه، و عرض به حضورتون که بیشتر از این لازم نیست. این سه گروه گاهی با هم خلط میشه در اذهان. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آل محمد و آل محمد. سال گذشته با اینکه مسجد تعطیل بود ولی یه عرایزی رو عرض میکردیم به صورت ضبط شده و در بعضی جاها کانال مسجد و شاید بعضی جاهای دیگه پخش شد تا پایان سوره مبارکه عبس ترجمه کردیم. من اهل تفسیر نیستم، تفسیر کار بنده نیست، شأن امام معصوم علیه السلام و یا کسانی که بر صورت دانشی و علمی بسیار فراتر از آنچه که بنده رفتم ابجد حبز یاد گرفتم بیش از اینها لازم هست، و اگر کسی تفسیر بکنه غیر تفسیرش تفسیر غیر صحیح و غیر موجه باشه، تو روایات خیلی نسبت به این شخص تهدید جدی کردن میشه. تفسیر به رأی بکنه، من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ مقعده من النار، اگر کسی به آراء و نظرات خودش قرآن رو تفسیر کنه باید جایگاه خودش رو در جهنم آماده کنه، یعنی جاش اونجاست. تو بعضی از روایات داریم که از آسمان بیفته پایین آدم ها کمتر آسیب میبینن تا اینکه تفسیر قرآن بکنن. البته تو دین خدا فعلا چون مالیات نداره خیلی خوب میشه حرف زد، کم و زیاد و بالا و پایین و این حلال این حرام، این آیه اینطوریه اون آیه اونطوریه، من اینا قبول ندارم، اینا راحت حرف زدنش، اما همینا اون طرف تک تکش جواب داره. خب و یکی از مزایایی که فقهای شیعه تا جایی که ما باشون مأنوس بودیم و در کتابهاشون و مباحثشون هست اینه که سخنی نمیگن، حتی یه واو یه مثلا کلمه اینا رو تک تک اینها حساب میشه و جدی برای او دلیل آورده میشه. اگر دلیل موجه نیاره او خودش رو مجاز به این آوردنی حتی این قید یا این واو نمیتونه بکنه و خودش رو مجاز به این کار نمیبینه و قیامت میگه من باید جوابشو بدم. علی ای تقدیر حرف زدن تو دین خدا خیلی سخته و بحث تفسیر قرآن در این مورد یه سختی اضافه تر هم بر حسب روایات داره. خب ما ترجمه میکنیم، گاهی هم یه آیه ممکنه احتمالات مختلفی در او بره، ما احتمالاتی که مطالعه کردیم حالا به لغت به تفسیر به جای دیگه مراجعه کردیم ما اینا رو میگیم، یه چیزایی انشالله امیدواریم که خدای متعال آنچه که میگوییم شما میشنوید اینها رو در محدوده رضای خودش قرار بده. ابتدای سوره نازعات، بسم الله الرحمن الرحیم، و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. قسم به نازعات، یه ترجمه کردن نازعات رو یعنی ملائکه‌ای که میکنند، نزع به معنی کندنه، البته نزع یه معنای دوم هم داره و اون حرکت سریعه، مثل این که فرض کنید که شبیه این موشک هایی که رها میکنن حرکت میکنه ولی از جا کنده میشه و به سرعت میره، این حرکت این چنینی نه حرکت آرام، این حرکت با سرعت از نقطه صفر رو نزع گفته میگن. به تعبیر دیگه نزع یا معنی یا متعدیه که در اونجا معنی کندن یه چیزی را باید از چیزی کند، یا معنی لازمه یعنی مفعول نداره و اون حرکت سریع. آیه هر دو تا معنا درش احتمال رفته و هر دو جورم معنا کردن. و نازعات غرقا، اگر از نازعات از همون معنی نزع به معنی کندن باشه، یعنی قسم به ملائکه‌ای که میکنند. چه چیزی رو میکنند؟ احتمالا کندن روح از جسم. و نازعات غرقا، غرق اسم مصدر از اغراق، اغراق هم مبالغه است درست، یعنی اون ملائکه‌ای که میکنند ولی شدیدم میکنند، سخت میکنند، نه با نرمش و ملاطفت. و نازعات غرقا، اگر نازعات به معنی حرکت کننده باشه، یعنی قسم به اون ملائکه‌ای که شتابان حرکت میکنن با سرعت مونتا و نازعات غرقا، یعنی خیلی خیلی سریع جا به جا میشن، درست؟ خیلی سریع جا به جا میشن. اگر معنی اول باشه، خب خدای متعال برای میراندن انسانها گاهی خودش بی واسطه قبض روح میکنه. بعضی از افراد رو خدا این کار رو میکنه. ما داریم که اصحاب امام حسین علیه السلام تولی الله قبض ارواحهم بیده، خدا خودش متولی قبض روح اونها شد، که در اون قبض روح به اونها یه عنایتی کرده که ما اصلا درک و فهم و شعورمون نمیرسه اصلا بهش. توجه کردیم؟ برای پیامبر اکرم با اینکه حضرت عزرائیل آمد، ولی به نظر میرسید که حضرت عزرائیل مقدماتش رو فراهم کرد و خود خدای متعال جان شریف پیامبر خاتم رو قبض کرد و از بدن او بیرون برد، نسبت به حضرت زهرا و امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام به از روایات این چنین داریم. ممکنه خدای متعال نسبت به یه مؤمنی هم این کار رو انجام بده، اما سنت خدا بر این نیست که به این شکل افراد بمیرن، بلکه یه دستگاهی داره خدا که اینا به امر خدا چون انجام میدند، خب کار اینا میشه کار خدا دیگه. بله، مثل سلطانی که عمالی داره و اون عمال و کارگزاران انجام میدن، که مسئول کل این دستگاه یکی از چهار ملک بزرگ خداست که حضرت عزرائیل ملک الموت سلام الله علیه، که به امر خدا این کار مهم بر دوشش نهاده شده. گاهی خود اون بزرگوار ملک مقربیست و نباید خدای نکرده ما نسبت به اون بزرگوار جسارتی چیزی بکنیم. گاهی خودش این کار میکنه، گاهی هم یه کارگزارانی داره خودش که اونها انجام میدن. لذا سه جور آیه ما تو قرآن داریم. گاهی داریم در بعضی از آیات الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جان انسانها رو میگیره، یا هو یحیی و یمیت، خداست که احیا میکند و اماته میکند. گاهی داریم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، پیغمبر بهشون بگو اون ملک الموتی که موکل بر شماست او جان شما رو میگیره. گاهی هم داریم نه توفت و رسولنا، ملائکه ما جان اونها رو میگیرن. یا فرمود ولو ترى اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، اگر ببینی که اون زمانی که قبض روح میکنند ملائکه کفار رو، که میزنن هم از رو به صورت اونها میکنن هم از پشت به اونها ضربه میزنن، اینجوری جانشون رو میگیرن. اصل بر این است که کفار رو از همون نقطه اول با سختی جانشون رو بگیرن به عنوان عقوبت. البته بعضی روایات داریم که گاهی اینا یه خوبی هایی و نیکی هایی رو انجام دادن در دنیا که خدا تو این دنیا بهشون پاداشی نداده، گاهی پاداشش هم اینجا میده به اونا، تصفیه میشه با اونا. اما گاهی این حساب بسته نمیشه با کفار، در لحظه مرگ معاف میشن از سخت جان دادن و جان اونها رو سخت میگیرن. یادتون باشه که ما خیلی نمیتونیم تشخیص بدیم که کی سخت جان میده و کی آسان جان میده. گاهی ممکنه ما به نظرمون بیاد یه کسی داره سخت آسان جان میده، ولی او اینچنین احساسی رو نداره، یعنی او یه جوری دیگه است. ما نمیبینیم که او چگونه است. در مورد مؤمنین، ما داریم مؤمنین گروه های مختلفی هستند. یک گروه از مؤمنین هستند که اینها خیلی راحت جان میدن. دو تا گل از بهشت، ملک الموت یا یکی از اعوان او میاره و میذاره دم بینی او. اولی که میذاره که میبوید، یه بوی خیلی زیبایی داره این گل که تمام آنچه این فرد تعلق به دنیا داشته، هر چی دلبستگی داشته، کلن فراموشش میشه. نسبت به مالش، نسبت به فرزندش، نسبت به همسرش، نسبت به مقامش، نسبت به همه چیز، اصلا کلن فراموش میکنه. این گل اسمش منسیه است، یعنی فراموشاننده. و اینی که خوب فراموشش شد، برمیدارن اون شاخه گل دوم رو میذارن. این گل دوم اسمش مسخیه است. وقتی میبوید با همین دم و بازدم روح از کالبد او خارج میشه، میره بیرون. این یه جور هست جان دادن. گاهی بعضی به این به صورتی به این صورت جان میدن، قرائنش هم ما میفهمیم. خدا رحمت کنه، حالا من اسم برم، شاید بعضی از شما بشنسید، یه منبری خوبی بود، سیدی بود به نام آقای اسد حسین شجاعی. غیر از این آقای اسد قاسم شجاعی که یک دو سال پیش فوت کرد، ایشون خیلی زودتر فوت کرد. ایشون فوتش وقتی یه روزی ساعت 7 صبح به اطرافیانش میگه چه بوی خوب میاد، چه خیلی بوی خیلی عجیبه. چند بار این حرف رو میزنه تموم بکنه. توجه کردین؟ این حرف رو میزنه تمام بکنه. این یه جور جان دادنه. یه جور جان دادن هست که ملک الموت میاد سراغ فرد و به اون میگه که تو با این موقع رفتنه. این ناراحت میشه، بهش میگه که نگاه کن اون بالا رو. پرده رو کنار میزنند، او جایگاه خودش رو در جوار محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین در بهشت میبینه. وقتی اونو میبینه میگه بابا اینه که من تو دنیا بهش تعلق داشتم نمیخوام، ولش. خودش راضی میشه، جانشو ملک الموت میگیره و میبره. درست. یکی بعضی ها هستن که وقتی ملک الموت میاد ناراحته، خوشش نمیاد. مؤمنه ولی تعلقات هم داره. ملک الموت دیگه راضیش نمیکنه، با همون حالی که اون ناراضیست جانشو میگیره و به او سخت میگذره. توجه کردی؟ به بیعلاقگی او کاری نداره. ممکنه جورای دیگه هم باشه. خاطرتون باشه یکی از چیزهایی که سبب سختی جان دادن حتی اگه آدم مؤمن باشه و بمیره میشه، از بعضی روایات استفاده میشه، سوء خلق به خصوص با اهل خانه است. این فقط مال آقایون نیست، نسبت به خانمها، خانمها هم نسبت به آقایون همینجوره. توجه کرد؟ گاهی صحبت اخلاق که میشه فقط از این طرف دیده میشه، این طرفش درست دیده بشه، ولی نه اینکه اون طرف حذف بشه. این که انسان با اطرافیان خودش، خیلی بیرون از خونه آدم های خوشخلقی هم، ولی توی خونه برج زهر ماره. این خانوم با همه خوشو بش میکنه الا با شوهرش. این آقا تو خونه برج زهر ماره، ولی تو بیرون چیه؟ خیلی آدم نرم و سلمیه. خود این حسن خلق خیلی کمک میکنه در این مراحل آخرت. توجه کردیم؟ این خیلی نکته مهمیه. البته چیزای دیگه هم کمک میکنه، مراحل دیگه هم بعدیش هم همینجوره. من این روایتو بخونم، گرچه داره وقت میگذره، این روایتو بخونم. این مربوط به جان دادن نیست، ولی عرض کردم در مراحل بعدی هم اثر میکنه. یکی از اصحاب پیغمبر خدا، شخصی بود به نام سعد ابن معاذ، فوت کرد. خبر فوتش رو که دادن، پیغمبر خدا آمده. وقتی داشتن غسل میدادن او رو، به حضرت حاضر بودن، او رو حنوت کردن، یعنی به مواضع سجدش کافور مالیدن، حضرت بودن، کفنش کردن، حضرت بودن، خود حضرت هم نماز خوندن بر او. بعد جنازه رو حرکت دادن که بیان در قبرستان بقی دفن کنن. پیغمبر خدا تو تشییع بودن، نه تنها فقط تو تشییع بودن، بلکه حضرت پا برهنه، شبیه فرد عزادار، رفتن زیر جنازه و تربیع هم کردن. تربیع یعنی چهار گوشه جنازه رو به ترتیب گرفتند، از دست راست میت و بعد پای راست، بعد پای چپ، بعد شانه چپ. وقتی هم که جنازه رو آوردن کنار قبر و گذاشتن توی قبر، پیغمبر خدا خودشون رفتن تو قبر، لحد رو چیدن و خوبم خلاصه گلمالی های قبر رو خودشون به عهده گرفتن. از قبر که اومدن بیرون، مادر سعد به او خطاب کرد، گفت پسرم هنی علکل جنه، بهشت بر تو گوارا باد. تا این جمله رو مادرش گفت، پیغمبر خدا با یه تندی به او خطاب کردن، فرمودن لا تحتمی علی الله، بر خدا واسه خدا تعیین تکلیف نکن. الان قبر او رو یه فشاری داد که استخوان‌هاش در هم شکست. همه تعجب کرد. اونجا از پیغمبر خدا سوال نکردن، چون هیبت داشت پیغمبر خدا. شب رفتن خدمت حضرت، عرض داشتن آقا یا رسول الله، انک صنعت الیوم ما لم تصنع قبل ذلک، امروز کارایی کردی شما که قبلا نمیکردی. تو تشییع جنازه کسی اینطوری نیومدید شما. بعد هم که مادر سعد اینجوری گفت، شما بهش گفتیم که نه خیر، بهش که نرفی چی، قبل فشارش هم داد. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ ما فکر کردیم دیگه شما یه توک پا تو تشییع جنازه هر کی بیان دیگه تمومه. شما این همه وقت بودیم، بازم اینو میگه. حضرت فرمود که حسابا، به تعبیر من، حسابا رو با هم قاطی نکنید. این سعد آدم خوبی بود، به خاطر خوبیاش اصلا 70,000 ملک اومده بودن در تشییع او، جبرئیل هم اومده بود، دست من تو دست جبرئیل بود. این که من این ور اون ور میرفتم، جبرئیل من این بود. سوال قوی تر شد تو ذهن افراد که جبرئیل هم که اومده، 70,000 ملک، من بمیرم دوتا جن هم معلومه بیان تشییع من، 70,000 ملک با جبرئیل. حضرت فرمود که اون خوبی های سر جاش، به خصوص التزام داشت به خوندن سوره قل هو الله احد، خیلی علاقه داشت، این سوره رو زیاد میخوند. ولی در این حال قبر او رو فشار داد علتش این بود، انه کان فی خلقه ما اهله سوء، این یه آدمی بود که بد اخلاق، این فشار قلب مال او بود. توجه کردی؟ من عرض کردم زنون مردونه نداره ها، اینجوری نباشه که این حرف منو الان ببرن تو خونه ها خانوما اگه بد اخلاق میکردن حالا همین رو یک بهانه بکنن علیه شوهران. شوهران نباید برن تو خونه بیان ها امروز ما یه روایتی شنیدیم، معلوم میشه که جای تو کجاست، تو قبر با تو چیکار میکنن. این چنین بنا نیست، اینا مصرف شخصی عزیزان. آدم باید بشنوه، بیش از آن چه نگران باشه دیگران به این روایت عمل میکنند، خودش به این مسئله چیه توجه کنی که با این معیار جاش کجاست. توجه کردی؟ عرفم میگه که این آقا این خانم خوش اخلاقه، ولی خوش اخلاقه یه چیزی نیست که ما بخوام بریم محضر ثبت کنیم یا چند تا شاهد بگیریم. عرف میگه دیگه، عرف میگه، میگه این آقا خوش اخلاقه، این خانم خوش اخلاقه یا نیست. در جان دادن سوء خلق حسن خلق میتونه تأثیر داشته باشه. بقیه عرایزم باشه واسه فردا اگر عمری و توفیق بود. خب اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان در پیشه، دلها رو روانه صحن و سرای آقا و مولامون حضرت سید و شهدا علیه السلام کنه و پایین پای اون حضرت بایستیم، به جوان رعنای سید و شهدا عرض ادب و سلام کنیم، اون بزرگوار رو واسطه کنیم که ما رو پیش پدرش امام حسین علیه السلام شفاعت کنه. السلام علی اول قتیل فی النسل. النسل خیر السلیل من نسل ابراهیم الخلیل. وقتی صدای او بلند شد، یا ابتا هذا جدی رسول الله قد سقالی بکعزه الوفا، بابا دیگه نگران تشنگی من نباش، این جدم رسول خداست که آمده به استقبال منی، یک جام آب گوارا هم برای من آورده. آقا سید الشهدا علیه السلام به سرعت حرکت کرد، اما زمانی رسید که نار این بدن چه کرده بودن با این بدن، وقتی نگاه کنه ببینه یک بدن متلاشی ارمل ارما کنار این بدن نشست، فبزع خده علا خده صورت به صورت. از پرده یه دلی هفت بار صدا بزند، ولدی علی علی الدنیا علی الدنیا بعد کل افا، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا، لقد استراحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک فرید الوحیدا، علی جان تو از دنیا رفتی، تو آسونی کنی از سی دنیا، اما پدر تو در برابر یک دریا دشمن بی کس تنها. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين وأهل بيته، يا الله يا الله يا الله.